ساعت 15 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.
این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، یعنی شما که دوست خدایید هنر نکردید برای اینکه به او محتاجی، به او علاقمندی، کاری بکنید که او به شما علاقه داشته باشد و شما را مظهر خود ببیند. محب بودن خوب هست ولی اوائل راه هست، محبوب بودن چیز خوبی است. فرمود هنر این است که شما محبوب خدا باشید نه محب خدا. محب خدا بودن مقدمه است برای محبوب خدا شدن. بین این مقدمه و اون نتیجه یک سرپلی است و اون پیروی حبیب خدا.
مژده ای منتظران، ماه خدا آمده است، ماه شبهای مناجات و دعا آمده است، ماه دلدادگی بنده به معبود رسید، بر سر سفره شاهانه گدا آمده است.
اینجا رادیو جوان.
یا مقلب القلوب والابصار.
شبکه رادیوی جوان،
موج اف ام.
ساعت شنی را برعکس کن،
ساعت شنی را برعکس کن. میخواهم دوباره زندگی کنم،
میخواهم دوباره زندگی کنم.
با صدا صدا کن مرا، صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رطب شیرینه، قند بشکن پسرم، بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم.
به نگاهی به یک کتاب خواندنی.
چقدر خوبه قدم زدن با تو تو کافه های شروع، گوش دادن به صدات چه لذتی داره.
کافه بهار،
خب خیلی خوشحالم که با برنامه کافه بهار میتونم همراه شما باشم در روز سه‌شنبه. به نام خدای عزیز و مهربانی که همواره در کنار ماست. سلام به روی زیبایی شما. تعطیلات نوروز با بقیه تعطیلات کاملا فرق داره. از رنگ و بو، شادی و مدتش گرفته تا همه اتفاقاتی که در اون رخ میده. اتفاقا با جوانی هم میتونم بگم که یک ارتباط نزدیکی داره. همه چیز نو میشه و شور جوانی در همه و خصوصا طبیعت خودشو کاملا نشون میده. هرچند که این تأثیرات برای همه یه جورایی مشترک هستش و همه تغییراتی که در اون رخ میده به همه تعلق داره، اما چطوری گذروندن این تأثیرات برای همه مشترک نیست و خب متفاوته دیگه. بعضیا در شهر و دیار خودشون میمونن و ترجیح میدن که در خانه بمانن و از خلوتی شهرشون استفاده کنن، بعضی هم که به کوه و دشت میزنن و از شهر خودشون خارج میشن. خب خیلی خوشحالم که امروز شنبه هشتمین روز از فروردین ماه 1402 و ششمین روز از ماه عزیز رمضان میتونم همراه شما باشم تا ساعت 3:45. امیدوارم که بتونیم لحظه های خوبی رو با هم دیگه سپری کنیم و تجربه کنیم. نمیدونم تا حالا خیلی شنیدیم که تو همین روزهای بهاری در نوروز خیلی ها در خانه سالمندان و توی بیمارستان ها تنها هستن و خیلی شنیدیم که سر زدن به این افراد چقدر حال خود آدم رو بهتر میکنه و چه انرژی خوبی به زندگی خود ما وارد میکنه. این از اون چیزاییه که معمولا هممون خیلی شنیدیم، اما واقعیت اینه که تعداد کسانی از ما که در مورد اون دست به عمل زدیم خیلی کمه. شاید عمل کردن به این پیشنهاد کمی سخت به نظر برسه، اما به امتحان کردنش واقعا میارزه. عصر یکی از همین روزهایی که فرصت داریم تا روز یکشنبه 13 روز از فروردین 1402 در کنار کسانی لحظه هایی رو بگذرونیم که روحشون نازکتر از بقیه است و حضور ما میتونه دل گرفتنشون رو یه جورایی باز کنه. هنوز عیده و تعطیلات نوروزی ادامه داره و امیدوارم که بتونیم این انرژی خوب رو به دیگران منتقل کنیم و این حال خوبی که در درون خیلی از ما وجود داره، این حال خوب رو منتقل کنیم به دیگران. خب نهمین برنامه کافه بهار تقدیم به شما.
رو به آبی، رو به خورشید، رو به خوشبختی خطر کن،
رو به خوشبختی خطر کن،
قصد دریا، قصد بارون، هم سفر قصد سفر کن. اگه باشی کنار من، با تو بیاد بهار من،
با تو بیاد بهار من.
اگه باشی غم ندارم، بی تو هم غم ندارم، تو همونی
کافه بهار. خب عشق به سفر در وجود همه ما وجود داره، اما برخی از مردم و دوست و رفقامون اون رو کشف میکنند و پرورش میدن و بعضی هم تسلیم محدودیت ها و نمیدونم حالا میگن شرایط اقتصادی جامعه میشن و این احساس رو در خودشون نابود میکنن، در صورتی که واقعا میشه برنامه‌ریزی کردش. حتی اگه شرایط اقتصادی مناسبی هم نداری یا نداریم، یه جایی رو انتخاب کنیم و لحظه هایی یا روزهایی یا ساعاتی رو اونجا بگذرونیم. یه جمله زیبایی از ابن بطوطه دیدم، گفتم که برای شما هم بگم در مورد سفره، که گفته ممکنه در آغاز سفر شما حرفی برای گفتن نداشته باشید، اما سفر در پایان از شما یک نویسنده می‌سازه. عشق به سفر امیدوارم که در درون ما، در درون همه ما تقویت بشه. بریم به خوزستان.
گلگشت. این برنامه خوزستان. استان خوزستان با داشتن آثار و بناهای تاریخی به جای مانده از تمدن‌های پیشین که در طول تاریخ حیات خود به طور مستمر و مداوم بر این سرزمین حکومت کردند، از جاذبه‌های توریستی قابل ملاحظه‌ای برخورداره. در کمتر سرزمینی میتونیم تمدن‌هایی تا این حد متعالی و پیوسته و مشابه استان خوزستان پیدا بکنیم. تمدن و آثار به جای مونده از حکومت ایلامیان در شوش، هفت تپه، چغازنبیل، ایزه و بهبهان، اشکانیان در مسجد سلیمان، ساسانیان در شوشتر، دسفول، بهبهان و رام هرمز و بالاخره تمدن دوره اسلامی در بیشتر نقاط این استان، همگی گویای تاریخ ارزنده و پربار این سرزمین و جزو میراث‌های گرانقدر فرهنگی کشور محسوب میشه. یکی از مکانهای زیبا و دیدنی و تاریخی استان خوزستان زیگورات چغازنبیل است. بزرگترین و سالمترین زیگورات باقی مانده جهان زیگورات چغازنبیله یا زنبیل وارونه که به دست اوانتاشگال پادشاه ایلامی برای خدای این شیشناک حدود 1250 سال پیش از میلاد در 42 کیلومتری جنوب شرقی شهر باستانی شوش ساخته شده. این زیگورات با ابعاد 103 در 103 متر است و به بلندای 52 متر در 5 طبقه ساخته شده بود که در حال حاضر 25 متر از اون بر جای مونده. کشف حیوان این به شکل گاونر نسبتاً بزرگ از جنس سفال لعابدار مسلح شده با مفتولهای فلزی که عنوان نگهبان یکی از دروازه ها رو داشته، کلونها و لولاهای در و پاشنهای سنگی، مهرهایی که از جنس خمیر شیشه و انگشتر مفرقی با روکش طلای قلمزنی شده، وجود سکوهایی که محراب، قربانگاه، پایه مجسمه و تریبون سخنرانی خونده می شدن، از جمله شگفتی های معبد چغازنبیل هستند. زیگورات چغازنبیل در سال 1979 میلادی در یونسکو به ثبت رسید و نماینده زیگورات ها در شرق باستان به شمار میاد. معبد زیبای زیگورات چغازنبیل که با جلوه طبیعت اطراف و منظره ماه و خورشید به هنگام غروبش از عزیزترین مکانهای سرزمین گرانقدر ما به استان خوزستانه، یکی از جاهای دیدنیه که در سفرهای نوروزی به شما توصیه میکنیم.
خب ساعت 3:13 است. با سیروس یه چند تا خودانداز گرفتیم. آره بهش میگن خودانداز، خیشانداز. خب با خود چه فرقی داره؟ همونه دیگه ها. آره با سیروس چند تا عکس گرفتیم به یادگار در هشتمین روز از فروردین 1402 خورشیدی. خب خانم دکتر مینو خانی با ما هستن، درود بر شما، خیلی خوش اومدید. ما نذاشیم شما از تعطیلاتتون استفاده کنید. روز شما رو کشوندیم اینجا.
می‌بینید. سلام عرض ادب و احترام خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان همیشه همراه و دوست داشتنی کافه بهار.
درود بر شما.
اول برنامه گفته بودم یا بهتر بگم در اولین برنامه گفته بودم که بسیار باعث افتخارمه و بسیارم هیجان انگیزه، چون من امسال سالمو متفاوت از سالهای دیگه شروع کردم.
از 29 اسفند اندازه شروع کردیم. بله رسوندید.
بنابراین بسیار هیجان انگیزه و جذاب.
نذاشیم شما سفر برید، عذرخواهی میکنیم.
دیگه خواهش می حالا ان شاء الله در تعطیلات بعدی.
امروز چندم هشت
فروردین 1402
اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور.
میشمونیم تا جشنواره.
ده ماه دیگه جشنواره شروع میشه.
جشنواره دوست دارین ها؟
بله من عاشق جشنواره هستم.
آره منم جشنواره رو دوست دارم. چند تا دلیل داره. یعنی واقعا شوخی نیست این که میگم جشنواره رو دوست دارم، واقعا شوخی نیست، به خاطر اینکه جشنواره ها
خب دلیل اول من بنویسم.
یه دید و بازدید، یه دور همی و گپ دوستان قدیمی و مطبوعاتیه، مطبوعات سینماییه. احیانا در بین سینماگران دوستانی داریم، اونها رو میبینیم وقتی که فیلم دارن در جشنواره.
این دوتا مورد بعده
دور هم میشینیم، کلی درباره سینما و فیلم و فرهنگ و اینجور چیزا گپ میزنیم.
بازم همون دو مورد شد؟
نه دیگه، دیدار هم دیگه و گپ زدن مجموعش
دیگه، نگین
موضوعش نه موضوع. چرا فرق می‌کنه؟ چون ما بعضی اصلا نمی‌شینیم رو گپ سینمایی بزنیم، فقط می‌بینیمشون سلام می‌کنیم رد میشیم.
5 امیریال داره
امیریال ارجمند داره بعد برنامه کافه رادیو داره، حالا ببینیم امسال ما هستیم یا نه.
امید خدا ان شاء الله اتفاقات خوبی بیفته و باشیم در کنار اهالی
ان شاء الله
سینما و اهالی سینما هم کنار ما باشن
انشاءالله. بله این خیلی مهم و مهمتر این که امیدوار هستم که سال سینمایی ما که بهمن ماه شروع شد با جشنواره، سال خوبی رو در اکران داشته باشیم، چون فیلم هایی که در جشنواره داشتیم به نظر من میرسه که میتونه نوید این رو بده که امسال فیلم های خوبی رو خواهیم داشت، فروش خوبی خواهند داشت انشاءالله. و شرایط اقتصادی خصوصا برای ساخت فیلم های ارزشمند انشاءالله اونقدر فراهم بشه که باز ما در جشنواره امسال که میشه فکر کنم 43 جشنواره فیلم فجر، ما همچنان ذوق زده بشیم، هیجان زده از باب فیلم هایی که به نمایش در میان و با هم دیگه به رقابت میپردازند.
دیروز در مورد فیلم یکی از رفقای خوب من صحبت کردید،
امروز هم میخوام راجع به یکی از فیلم یکی از دوستان شما صحبت کنم.
دیروز طلا مس بود، امروز
که همچنان خانم نگار جواهریان بازی میکنه. امروز سومین روزه که ما داریم درباره فیلمی صحبت میکنیم که خانم نگار جواهریان درش
دیروز روز نقاشی بود، امروز طلا مس، درسته؟
امروز طلا مس. بله. آقای همایون اسعدیان. بله. و یه فیلم ساده، کم خرج ولی عمیق.
بله.
میخوام بگم که محتوای یک کار اساساً ربطی به این نداره که برای اون فیلم خیلی خرج شده باشه، خیلی به قول سینماها بیگ پروداکشن باشه، ولی این فیلم به لحاظ محتوا خیلی محتوای عمیقی داره. البته اول نگذارم از روال معمول که این فیلم جایزه برای خانم نگار جواهریان، جایزه بهترین بازیگر نقش زن رو آورد در جشنواره 28 و در جشنواره در جشن خانه سینما
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر،
بله،
زن
در جشن خانه سینما جایزه بهترین بازیگر رو آورد و همچنین انجمن منتقدان یک جشنی رو دارن که در چهارمین دورهش باز همچنان مورد تقدیر قرار گرفتن خانم جواهریان. ما توی این سه تا فیلمی که توی این سه روز دیدیم، سه تا بازی بسیار متفاوتی رو از خانم جواهریان دیدیم، هرچند که هر سه تای این نقش ها نقش هایی بودن که شخصیت یک نقصی داشت، یک مشکلی داشت.
بله.
و در هر کدوم از این مشکلات خانم جواهریان تونستن ماهیت و در واقع آنچه که در ذات اون نقش هست رو به تصویر بکشن. اما مهمتر از همه اینها در فیلم طلا و مس به نظرم میرسه اون نکته‌ای که بسیار مهمه اینه که شخصیت روحانی که خانواده‌ای هستن که در واقع مرد خانواده روحانی
سدرزا
میان تهران، آقای بهروز شعیبی میان تهران که برن در کلاس درس یک استادی شرکت بکنن، اما مواجه میشن با بیماری همسر خانم زهرا سادات و با دو تا بچه.
بله.
و خلاصه زندگی که تازه مهاجرتیه، کار لازم هست، درآمد لازم هست و خلاصه چیزهای مختلف، و حالا خانم خونه بیماره و در بیمارستان بستری میشه.
پس پیام های اخلاقی مثبت زیادی داره.
ببینید پیام اخلاقیش یکی از مهمتریناش اینه که ما عشق بین این دوتا رو خوب میبینیم. ببینید ما خیلی ملودرام داریم در سینمای ایران. بله. اما این ملودرام ها اساسا بر اساس جدایی ها شکل میگیره، نه بر اساس عشق ورزیدن ها. میدونید وقتی که ما یک زوجی رو داریم که دارن به هم عشق میدن، بسیار هم صمیمی با هم دیگه رفتار میکنن، از خودشون میگذرن و انقدر عاشقانه هم دیگه رو صدا میکنن، من احساس میکردم هر بار که سید رضا زهرا سادات رو صدا میکنه از بن دلش داره این همسر رو صدا میزنه و این خیلی جذابه و خیلی آموزنده است.
بله.
یعنی که بتوانیم ابراز محبت بکنیم، این بتونه به زوجین این رو برسونه که به همدیگه ابراز محبت بکنن، برای اینکه بتونن هم زندگی بهتری داشته، هم مهمتر از همه در مواقع بحران بتونن از پس بحران بر بیان و اون رو پشت سر بذارن.
از موضوعات خیلی کوچیک خیلی لذت می‌بردن با توجه به تمام مشکلاتی که داشتن توی زندگی.
همینه که میگم عشق داشتن دیگه.
بله.
وقتی عشق وجود داره باعث میشه که از هر چیز کوچکی
بله
لذت برده. یا اینکه وقتی عشق وجود داره باعث میشه که طرفین هر مشکلی رو که دارن خیلی بزرگش نکنن، هی بخوان جان نثاری بکنن. مثلا زهرا سادات وقتی از بیمارستان مرخص میشه، این که برای بچهش باید ماکارونی درست بکنه او رو هیجان زده میکنه و اینکه نمیتونه به شدت ناراحت میشه و دلش نمیخواد که همسرش کمکش بکنه. و یا در ایامی که زهرا سادات بیمارستان هست، آقای روحانی سید رضا کاملا جای مادر رو تلاش میکنه پر بکنه. یه جاهایی نمیتونه، برای اینکه بالاخره مادر مادر و پدر پدر، اما تلاش میکنه که جای مادر رو پر بکنه.
میخواد جایزه بگیره.
برای چی؟
به خاطر اینکه وسط کلام شما رو بتونم بگیرم. خانم دکتر استاد دانشگاه هستن و اینکه خانم میراقاجانیان اساتید دانشگاه اینطوریان دیگه، همینطوری پشت سر هم، همینطوری پشت سر هم.
یعنی نگاه میکنیم یه ساعت و نیم وقت داریم. بله. برای این یه ساعت و نیم نهایت 10 دقیقه اول تأخیری بچه‌ها رو حساب میکنیم. 10 بله. دقیقه آخر هم می‌خوام بله. بشینم یه ذره نفس بکشم. شاید احیانا بچه‌ها سوالی داشته باشن. چون سوال ندارن. میدونین چرا سوال ندارن؟ چون گوش نمیدن.
گوش نمیدن. میدونین چطوری من تونستم کلام خانم دکتر رو قطع کنم؟ یه لحظه اینطوری بلند شدم که تعجب کنن که چرا من پشت میز بلند شدم. یه دفعه توقف کردم.
اما خب شما با حتی با این حرکت هم نمیتونی رشته کلام منو قطع کنی. من یادم نمیره چی داشتم میگفتم.
یادتونه میدونم. یه بخشی از صدای فیلم طلا و مس ساخته ی همایون اسدیان رو بشنویم و برگردیم دوباره.
اینجوری حرف نزن دلم میگیره. شما باید منو ببخشید.
زنت شدم که خدمت اولاد پیغمبر بکنم. حالا شدم سربارت.
اولاد پیغمبر بودن لیاقت میخواد. این همه سال شما جور ما رو کشیدی. به چند وقتی هم ما خدمت شما رو بکنیم. اینجوری اقلن حواسم به دوربرم جمع میشه.
شما تا حالا سر ما داد نزده بودین. مشاره صدا دارم.
خدا از سر تقصیراتم نگذره اگه یک بار دیگه صدام رو شما بلند کنم. البته شما هم کم نیوردی.
تو رو به خدا برم نیور. دست خودم نبود که.
حالا من که هیچی. این بند خدای اعظم خانمو که به سکته انداختی.
خدا منو بکشه.
یه عمری همه دنبال کلید بهشت میگرد، دنبال گنج، دنبال کیمیا، دنبال راز و رمز سعادت، ولی جایی دنبالش میگردن که نیست.
بله، بخشی از صدای فیلم سینمایی طلا و مس ساخته همایون اسدیان رو شنیدیم و قبل از اون هم صحبت‌های خانم دکتر خانی، این که سید رضا که به تازگی با خانوادش به تهران اومده متوجه بیماری خاص همسرش زهرا میشه و به ناچار برای تهیه هزینه درمان اون تغییراتی در شیوه زندگیشون میدن. اما ادامه صحبت شما،
داشتم میگفتم یکی دیگه از وجوه مثبت این فیلم اینه که تیپ رو به شخصیت تبدیل کرده.
بله.
مثل نقشی که باز همچنان روحانی در فیلم روز بلوا داشت، تیپ رو به شخصیت تبدیل میکنه. یعنی اون تیپ روحانی رو واجد یه سری ویژگی هایی میکنه که اون رو از همگنان خودش متمایز میکنه و بله. ما با یک شخصیت مواجه میشیم که ویژگی های خاص خودش رو داره. شاید در تصور عادی ما این باشه که یک روحانی همیشه باید مکتب بره، همیشه نمیدونم مجلس بره، محفل برگزار بکنه و این اندازه درگیر خانه و خانواده نشه و جای زن رو در خونه پر نکنه. اما این فیلم با این ویژگی هایی که برای شخصیت مرد داستان قائل میشه او رو از تیپ به شخصیت تبدیل میکنه. و نکته دیگه ای که این فیلم داره و همچنان مثبته اینه که خیلی خودمونه.
بله.
ما خودمون رو در این فیلم میبینیم و این یکی بله. از مهمترین وجوه یک فیلم سینماییه که مردمی، یا بهتر بگم فیلمی ساخته بشه که ما خودمون، فرهنگمون، آدابمون و نگاهمون به زندگی رو بتونیم بر اون ببینیم، بر اون پرده سینما ببینیم. یکی از مهمترین ویژگی‌های این فیلم همینه. و نکته دیگه‌ای که میخوام بگم اینه که آقای همایون اسعدیان با بوسیدن روی ماه هم همین کار رو کردن، با سریال زیبای گرگومیش هم همین کار رو کردن و باعث شدن که ما خودمون رو ببینیم. مثلا میگم در بوسیدن روی ما، مادر منتظری که فرزندش برنگشته و مفقود الاثره،
بله.
انگار که حس تمام مادرهای منتظر رو به تصویر کشیده و حتی کسانی که این شرایط رو نداشتن و این تجربه بسیار تلخ رو از سر نگذروندن تونستن با این مادر همراهی بکنن، به دلیل اینکه این مادر ویژگی هایی داره که ویژگی های ما یک مادر ایرانیه. الان به من ممکنه این ایراد وارد بشه که آیا مادرهای کشورهای مختلف با همدیگه فرق میکنن که ما بگیم مادر ایرانی؟ من میگم که بله، هر فرهنگی خصلت ها و ویژگی های خاص خودش رو داره و مادران ایرانی ویژگی های خودشون رو دارن. این مادرانگی رو ما در زهرا سادات هم میبینیم، در خانم صابخونه هم میبینیم و به ما نشون میده که زنان و مادران کشور ما چقدر از جان گذشته و مهربان و دوست داشتنی هستن.
بسیار
ببخشید که زنانش کردم.
خیلی متشکرم از معرفی فیلم طلا و مس، فیلمی تحسین شده به کارگردانی همایون اسدیان که سال 1387 ساخته شد و بخشایی از صدای این فیلم رو هم ما شنیدیم و پیشنهاد ویژه برنامه کافه بهار شبکه رادیویی جوان بود که این فیلم رو امروز یا فردا به تماشا بنشینین. خیلی متشکر از شما خانم.
خواهش میکنم. ممنون از شما. خدا نگهدار.
درود بر شما. ادامه برنامه کافه بهار تا ساعت 3:45 دقیقه. بریم بر سر میز ترانه.
ای همون روزیه که خنده میشینه رو لبا، عشق خوشحالی میرخص از چشات رو گونه ها، ای همون معجزه قشنگ زندگی تو که آروم آروم میاد و میشینه توی لحظه ها. آهای مردم این شهر، نباشین با کسی قهر که این دنیا دو روزه و دو روزشم قشنگه. آهای مردم دنیا، چه فردا مثل عید تو وقتی که دلای ما یه رنگه. آهای مردم این شهر، نباشین با کسی خواهد که این دنیا دو روز و دو روز شب قشنگه. آهای مردم دنیا، چه امروز و چه فردا مثل عید تو وقتی که دلای ما یه رنگه. که هوای همو دارین و پر از عشق دلاتون، عیدتون طعم عسل مثل گل بغل بغل برسه به هفت و آسمون صدای خنده هاتون. آهای مردم این شهر، نباشین با کسی قهر که این دنیا دو روزه و دو روزشم قشنگه. آهای مردم دنیا، چه امروز چه فردا مثل عید تو وقتی که دلای ما یه رنگه. آهای مردم این شهر، باشین با کسی خواهد که این دنیا دو روز و دو روزشم قشنگه. آهای مردم دنیا، چه امروز و چه فردا مثل عید تو وقتی که دلای ما یه رنگه.
خب بریم سراغ شنیدن بخش جذاب امثال من و شما.
سلام علیکم، خوبین؟ چطورین؟ اوضاع ضرب المثل خوبن؟ هواتونه دارن؟ یه وقت اگر اذیتتون میکنن به من بگینا. البته بعید میدونم، ضرب المثل معمولا به ما کمک میکنن. چه اذیتی میکنن بنده خدا؟ ضرب المثل کمک میکنن که ما منظورمون راحت برسونیم، ولی حالا ممکنه که برگشتن خودش پیاده بیاد. چه شوخی بیمزهیه. تا حالا چند بار من اینو گفتم که من با ضرب المثل منظورم رو میرسونم، ولی منظورم برگشتن خودش پیاده میاد. چه شوخیه. ضرب المثل تو بگو. بله، ضرب المثل اول اینه، یه وقت که یه اتفاقی میفته که خیلی خوشاینده ولی معمولا نمیافتاده، خب میگیم که امروز آفتاب از کدوم ور در اومده. خب این یکیش. مثلا